بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام فاطمیه با موضوع اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها در جهت تمدنسازی اسلامی، جلسه دوم، هفتم دی ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت دائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. صدق الله العلی العظیم. یه مقدمه اول عرضم از تسلیت به پیشگاه حضرت خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم به خاطر ایام عزای مادر شهیدشون. امیدواریم که به لطفشون و کرمشون این اقل خدمت‌ها، همراهی‌ها، تشابه‌ها و تظاهرها رو از ما به کرمشون قبول بفرمایند انشاءالله. در شناخت یه برهانی رو بزرگان میگن برهان لم، با یک برهان رو میگن برهان ان. اگر از اثر پی به مؤثر ببرین میگن برهان انی، از معلول به علت برسی. و اگر از علت به معلول برسی میگن برهان لم. یک بار از آثار یک شی میخوای پی ببری به مؤثر، یه بار از خود شی میگی پس باید دنبال اثر بگردم. بعد بحث میکنن میگن که از میان براهین کدوم برهان قوی تره، میگن برهان لم. یه مثال خیلی ساده بزنم، برهان انی درش خطا و اشتباه ممکنه راه پیدا بکنه، البته اگر شرایطش کمال و تمام باشه در جای خودش حجت و تمامه. اما برهان لم کار دیگه‌ای میکنه. مثال ریاضی میزنن اینه، اون کاسبی که صبح تا شب کار کرده و خرج کرده، خرید کرده، وقتی دخلشو میشموره از کجا میفهمه کم آورده یا زیاد داره؟ پول اضافه ای تو دخلش هست، پول کمی هست، از کجاست؟ میگه خب وقتی من این مقدار پول داشتم، این مقدار فروش کردم، الان تو دخل نیست، آثار امور خارجی است دیگه، پس حتما یه جایی رفته. 100 تومن داشتم، 20 تومن خرج کردم، باید تو جیبم 80 تومن باشه، اگه نیست یعنی یه جا هزینه شده. این برهان برمیگرده به لم. یعنی چی؟ یعنی بگرد پیدا کن که باقیش کجاست. این که من رفتم دیدم انقدر هست انقدر نیست نمیتونه بگه این حتما هست، حق است، درست است. براهینی که بر میگرده به حقیقت و تقریبا قضایای حقیقی براهین لمی هستن. مقدمه خیلی ساده ازش عبور کنیم که مجلس راحت تر باشه برای عموم. خیلی وقتا ما در شناخت یک پدیده باید علت وجودیش رو اول بشناسیم، بعد بریم این معلول رو کشف کنیم. اگر چنین علتی وجود داره، اگر چنین دلیلی وجود داره، باید اثرش پیدا بشه. اینو داشته باشید. اگر امروز رسیدم به بحث و جمع شد برمیگردم سرش، اگه نباشه برای بعد. خب ایام شهادت صدیقه طاهره است. یکی از موضوعاتی که در ایام فاطمیه همه ما بهش میپردازیم روایات، مطالب، مسائل مربوط به صدیقه طاهره است. خب این مسائل چند جور بحث شده. خب فاطمه چه کسی بود؟ من هی الفاطمه. از اشخاص اصلا ما چرا حرف میزنیم؟ بحث ارتجاع یعنی چی؟ آیا واقعا حرف از بعضی از اشخاص زدن اینا ارتجاعه؟ بحث‌های مفصلی رد و قبول وجود داره. در روایات و ورق میزنیم. خب ما هم که چون از بچگی الحمدلله به نور پاک و طهارت ولادت و ولایت ما اینا رو پذیرفتیم، خیلی وقتا هم شاید نتونیم اون حب و ولایتی که خدا نعمتشو به ما داده رو برهانی بیان کنیم و بگیم این چرا اینجاست، فلسفه چیه، داستانش چی بوده. ولی لازم آروم آروم اینا دستبندی روشن بشه تا در مقام نگهداری پاسداشت و در مقام تبلیغ و انتقال و ترویج مکتب بدونیم چی باید بگیم. سالهاست در مورد فاطمیه لطف کرده خدای منان به ما بشینیم پا منبرا، رو منبرا بگیم، بشنویم، بحث بکنیم. خب این حجم روایات، این تاریخ مکتوب، این انسان بزرگی که از او قرآن حرف زده، پیغمبر حرف زده، امیرالمؤمنین حرف زدن، ائمه خدا حرف زدن، حرف از چیه؟ حرف از چیه؟ خب یه بحثی رو ما مفصل مطرح کردیم، مسئله اقدامات فاطمه سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر. 10-12 تا اقدام ایجابی و سلبی میگن صدیقه طاهره انجام داد. خب کارهایی که کرد، برنامه‌هایی که داشت، نقش آفرینی که کرد، همه اینا محل صحبت ها و بحث هاست و باید هم روش کار بشه، هرچی هم بگیم کمه. اما امروز به این دو روز اگر انشالله در خدمت عزیزان باشیم یه مطلبی رو من میخوام وارد بشم پیرامون مسئله هویت انسان ها در یک جامعه. خب انسان یک موجود اجتماعی است. معنای موجود اجتماعی یعنی بسیاری از کمالات او در گرو، در بند، در وابستگی تنگاتنگ با جامعه اوست. جامعه یه ساختار داره و یک حیث ربط. صرف این که انسان‌ها کنار هم جمع بشن بدون روابط، بدون ساختار، بدون مرتبه، بدون جایگاه، یا اصلا جامعه نیست یا جامعه بدویست، فرضیست. این تعاملاته که اگر مساوات باشه به قول امروزی ها حقوق بشری باشه، هیچ انسانی بر هیچ انسانی هیچ امتیازی ندارد. منطق اجتماع جامعه رو میسازه و جامعه ساخته شده با منطقش انسانها رو شکل میده. انسان موجود اجتماعی است، یعنی متأثر از حیات اجتماعیشه، تربیتش، شخصیتش، باورش، آگاهیهاش متأثره. یک انسان متناسب با جامعه‌ای که در او بزرگ شده هویت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه، منطق و دید پیدا میکنه، فهم پیدا میکنه، عمل و رفتار پیدا میکنه و سعادت و شقاوتش در این نوع ارتباطات رقم میخوره. فلسفه وجودی انسان، چه عقلی بحث کنیم، چه دینی بحث بکنیم، کلامی بحث کنیم، فلسفی بحث بکنیم، یه پایه مهمش اجتماع جامعه است. امروز مسئولین مملکت ما اگر برای جامعه، چه به معنای کلان و کامل و یک پارچش بین الملل، چه به معنای خردترین و کوچکترین و پایه‌ترین نهاد او به نام خانواده، فکر نکنن، منطقشو تقویت نکنن، منطق نظام اسره در اصطلاح طلبگی ما یعنی همون منطق خانواده و نظام اجتماع، نظام کوچک اجتماعی خانواده بر اساس پایبندی در روابط بین زن و مرده. اگه شما این پایه رو لرزوندی، خانواده نابود شده. خانواده نابود شد، نسلی که از یک خانواده ویران در میاد با نسلی که از یک خانواده سراپا و منسجم و شکل یافته بیرون میاد بسیار متفاوته. اگر برای جامعه فکر نکنید، یعنی برای انسانها فکر نکردید، اگر به ساختارها و بنیادهای جامعه نپردازید، قصهشو نخورید و از هر علم و فنی که دارید استمداد نجویید و اینو درست نکنید، انسانها نابود شدن. هر چه داریم در هستی پیرامونی خودمون به تلاش و سعی و فعالیت و فکر و اندیشه ما انسانها برمیگرده، باز چه به هویت فردی چه به هویت اجتماعی. این هویت فردی و اجتماعی رو باز کی میسازه؟ خود جامعه. که من یک انسان با تعامل، مشورت پذیر، همراه، همدل، همفکر، همکار با افراد پیرامونی خودم هستم یا نیستم، سازگارم یا ناسازگارم، همه اینها سعادت‌های اجتماعی است. حالا تو فردش یه معنا پیدا میکنه، تو جامعهش امروز مسئولین ما سازگاری دارن، مشورت پذیرن، فکر دارن، عاقلن، سالمن، یه نتیجه خواهد داشت. بازار ما، بازاری های ما چجور تربیت شدن، یه نتیجه خواهد داشت. تا پسری که فردا میاد در خانه تو رو میزنه، دختر تو رو به خواستگاری میگیره و میبره، یا عروسی که فردا وارد خانوادت میشه، تربیت اجتماعی او در شخصیت او، فکر او، منطق او، عمل او نقش داره. این که امروز در علوم انسانی جوامع غربی تلاش میکنن، فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، نقش بی‌نظیر، بی‌بدیل، پر اثر این هویت اجتماعی رو فهمیدن. خب از این مسئله بگذاریم. خب جامعه رو چی میسازه؟ و نظام اجتماعی که جامعه اسلامی، خوب دقت بفرمایید، بر او بنا شده، چه نظام اجتماعی است؟ و در این مسیر چه کارهایی باید می شده. برهان لم اول بریم ببینیم اون بایدی که باید می شد تو قرآن و حدیث، تو تاریخ، تو اسلام هست یا نیست. یه بار من تو خونم برهان لمعن رو دارم تکرار میکنم و نیاز جامعه چیست؟ ما بر اساس نیاز جامعه باید این ازلا رو پیدا کنیم. یه بار تو خونه میگردم یه چیزی پیدا میکنم، میسی پیدا نمیکنم، میشه دریافتهای من. بعد که پیدا کردم خب میگم این چی هست؟ یه بار میگم نه، چیزی گم کردم، دنبالش دارم میگردم، داشتم. یا یه چیزی باید باشه، یه نیاز وجود داره، یه نیاز وجود داره، خب اونو پیدا بکنم. از اینه که جامعه چه نیازهایی داره. بزرگان در یک بیان اجمالی در حد این جلساتی که ما خدمت شما برادران و عزیزانمون هستیم میگن جامعه سه ضلع اساسی رو لازم داره، سه سطح لازم داره، سه تا نیاز ضروری داره. اولین نیاز یک جامعه افراد و اشخاص هستن. تا افراد و اشخاص نباشن جامعه‌ای وجود نداره، جمعی نیست. خود جمعیت که کف و معنای محسوس و ابتدایی و اون متن اولیه جامعه است باید وجود داشته باشه. من و تو و چهار تا ناقص دیگه مثل خودمون که جامعه نمیشیم. جامعه باید در تمام سطوح متعدد و متنوعش جمعیت داشته. اگه پیرا زیاد شدن، اگه اصلا همه چیز کم بود، اصلا عددی نبود، جامعه‌ای تشکیل نمیشه. افراد بخشی از هویت جامعه هستن، باید باشن، تا نباشن جامعه‌ای نیست، هیچ کاری نمیشه کرد. دیشب اونهایی که حالا از طریق فضای مجازی جلسه رو دنبال میکردن به اقتضای محیطی که بود، خب ما خیلی ساده و در حد اون مجلس ورود در بحث کردیم. امروز با مقدماتش دارم عرض میکنم، مخاطبین اون جلسات شاید ظرفیت و حوصله این مباحث رو نداشتن. دقت بفرمایید، این یه ضلعه. عقل، علم، اسلام این ضلع رو تایید کرده. کثرت معنای اجتماعه، جامعه بدون کثرت جامعه اصلا نیست. خانواده‌ای که فرزند درش نیست، نظام خانواده نوشتن معنا نداره. گفت تو خونه غالبا منم و سگم، خب این شد یه جامعه. یا اینا معنا داره ها، اینا رو باید دید که چی میشه توش. این واحد خرد و ریز جامعه تا بیاد در کل جامعه. آیه‌ای که دیروز تلاوت شد، ثم رددنا لکم علیکم رددنا علیکم الکره و جعلناکم اکثر عدد نفیرا و جعلناکم اکثر نفیرا. نفرات شما رو زیاد کردیم، این شما قلیل بودید، نسل شما رو کش و ذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم، نسل شما رو بریدن، از بین بردن. بنی اسرائیل این بلا رو سر شما آوردن، هیچی از شما نبود، ما به شما نسل عطا کردیم، عدد عطا کردیم. روایات زیادی در این بخش وارد شده که چه گناهانی باعث قلت نسل میشه، جامعه کم جمعیت میشه. یکی از شکوه های ما در این ایام داره خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا بیاد و قلت عددنا. جامعه حق، مسجدی ها، حزب اللهی ها، اهل حق، قلت عدد یه بلاست، یه بلاست. جامعه‌ای که نسل نداره، طول و عرض نداره، یا امروز هستن برای فرداش دشمن نقشه کشیده. کثرت موضوعیت داره. این جامعه باید جمعیت داشته باشه، هم در عرض جغرافیا هم در طول تاریخ. که بعضی ها می فرماین این عرض جغرافیا رو میگن کثیر، اون طول تاریخ رو میگن کوثر. کوثر همون معنای کثیره، ولی چشمه جاری، چشمه جاری ظاهرش امروز آبش کمه ولی این ادامه داره. انا عطینا کل کوثر، یعنی پیغمبر ما نسل تو رو، عدد تو رو با کوثر در تاریخ زیاد خواهیم کرد. خودش جامعه است. این معنای هویت جامعه است، باید وجود داشته باشه. و تا نباشه جامعه نیست، تا فردایی وجود نداره. عدد و عده‌ای نیست، اصلا کسی نیست. بسیاری از گناهان رو در روایات گفتن انجام ندید. چرا؟ چون عدد شما رو کم میکنه، نسلتون رو منقطع میکنه. آدابی در روایات به ما تعلیم دادن که انجام بدید که نسلتون زیاد میشه. ردشم، چون دیروز گفتم اونهایی که شنیدن زیاد تکراری نشه، سریع ردشم. این زل یک زلعه جامعه است، باید داشته باشه جامعه. ما اگه بخوایم شهر داشته باشیم، تمدن داشته باشیم، دین داشته باشیم، مقاومت داشته باشیم، هر چیزی که شما میخواین داشته باشیم، باید جمعیت داشته باشیم. تناسلو تکسرو فانی اباهو بكم الامم، اگه میخوایم امت باشیم باید کثرت داشته باشیم. معنا نداره. همین خطبه مشهور فدکیه که صدیقه طاهر سلام الله علیها در همین ایام مظلومیتش ایراد فرمودن در بلا بلای صحبت، و جعل صلة الرحم منماتا للعدد، فلسفه احکام میگه مردم خدا به شما دستور داده صله رحم کنید، چون صله رحم عدد شما رو زیاد میکنه. سفره بندازید، نسلتون زیاد میشه. حالا امروزش ندیدی، فردا میبینیش. این آثاری داره سر جای خودش. پس خود جامعه یکی از اضلاع مهمش جمعیته. یک عالم دستور داریم که دیگه من ازش رد میشن. جامعه نیاز داره به این، دستور داره. و در این ذل صدیقه بی همتاست، صدیقه بی همتاست. در این ذل هویت اجتماعی جامعه نبوی، جامعه اسلام، فرمود کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامه الا حسبی و نسبی. باید تشویق کرد دخترانمون رو، باید تشویق کرد فرزندانمون رو، نوه ها رو، با حمایت لسانی، فکری، مشورت دادن، که جامعه به این نیاز داره. جمع معناست. مسجد خالی چیکار میخوای باشه کن؟ که دردایی که الان تو بعضی از مجموعه هست آدم ندارن. آدم نیست. شرط اولیه جامعه آدمه، اصلا کسی نیست. این همون چیزی که زکریا به پیشگاه الهی شکوه میکنه. و باید از اهل حق آدم داشته باشن. اهل حق باید کثرت داشته باشه. باشته علی الرسول شیب، پیر شدم و حالی که نسل ندارم، ادامه ندارم. این همون چیزی بود که پیغمبر رو بر این مطلب تأییر کردند. حالا باید تحقیق کرد که واقعا پیغمبر این داستان در کودکی از دست دادن اولادش و فرزندانش، قاسم، ابراهیم، دو تا با القاب طیب و طاهر، یا چهار فرزند که قول ضعیفی است، حالا چه کشته باشن چه هرچی، برنامه دارن. نسل کشی یکی از راه‌های نابود کردن یه جامعه است، چه جامعه عوام چه جامعه خواص. اگر ذریه پیغمبر این جامعه خاص از بین بره به عنوان فرد، فقط به عنوان فرد، الان صحبت چیز دیگه ای نیست. ببینیم جامعه سازی که صدیق طاهره میخواد بکنه چیه. این تأثیر اجتماعی بی بی که با برهان لم باید درش بیاریم کاری که صدیقه کرد برای جامعه اسلامی چی بود؟ اینجا بالاترین سهمو داره. انا اعتینا کل کوثر فصل لربک ونهر. برید ببینید مفسرین چی میگن. اصلا به این تعبیر فصل لربک ونهر یعنی ما چی بهت دادیم؟ دو ان شانک هو الابتر، نسلی دادیم که کثرتش کوثرش همه ی عالم رو خواهد گرفت، همه منقطع خواهند شد. این جاودانه است. ارزشی که می فرماد فصل لربک ونهر، ارزشی که می فرماد ان نشانه اکه هو الابتر، این ذل اول و کف جامعه است که صدیقه تو این مقام بی نظیره. دیروزم عرض کردیم یک کسایی که اونها رو ناراحت میکرد، نگران میکرد و تحلیل های عادی مادی، کثرت نسل پیغمبر و بقای پیغمبر بود. و حتی در بعض شواهد نقل میکنن که اصلا از این که بی بی در این 9 سال ممتد مادر بود، حمل داشت، ناراحتی داشتن. حالا یا رو قرائن عادی یا همون بیانات پیغمبر که فرزند چندم فاطمه منتقم خواهد بود، ارضی حساب کرده بودن، از نسل عبا داشتن، چندین بار تصمیم گرفته بودن این سلسله رو از بین ببرن تا این ذریه پاک و این سلاله طیبه که قرار از توش اون انسانها و اون کسانی که باید حق و اقامه کنن در آن نابود بشه. که داستان خودشو میطلبه، ایشالله فضلا هستن روزهای قبل و بعد اگه لازم دیدن به این بحث بپردازن. این یک بخشه. همه سعادت در تشکیل یک جامعه ایدئاله. برای یک جامعه ایدئال چند مطلب میخواییم؟ یک، 3 مطلب ابتدایی، بعد حرکت شروع میشه چون حق روشن میشه با این 3 پله. مطلب اول آدم، مطلب دوم بعد دوم انسانها در جامعه که خیلی هم شاید بهش نرسن، شخصیته. بعضی ها شخص هستن ولی شخصیت نیستن. این همون خواص هستن، اون همون عوام. شخصیت ها شخص هستن ولی شخص ها شخصیت نیستن همیشه. خب اونها چی رو درست میکردن؟ اصل بدنه جامعه رو. اینا چی کار میکنن؟ نقش خواص همیشه بدونی نقش الگویی و نقش درس دادن ارزش هاست. که اگر خدای نکرده این اشخاص که تعلیم و تعلم و درس هاشون رو از همین شخصیت ها میگیرن، متناسب با جایگاه اجتماعی و هویت این شخصیت ها، اگر ارزشی باشن، متعالی باشن، مجاورت انسان ها و اشخاص با اینها تربیت و تعالی رو رخام خواهد زد. و اگر خدای نکرده پست و خار و انسان های غیر ارزشی باشن، جامعه انحطاط رو طی خواهد کرد. بچه ها هرچی بزرگتر میشن بدتر میشن اگر شخصیت ها بد باشن، آلوده باشن. در صحنه‌های مختلف، در میدان‌های مختلف، هر کسی که جایگاه داره، چهره داره، زبان داره، اعتبار داره، سخن داره، هر کس در این مقام شخصیت داره، اگر این شخصیت ارزشی نبود، خب اینجا بی بیچ کار کرده. جامعه محتاج به 3 ضلع مهمه. صدیقه رو در این 3 ضلع معنا کن. ضلع اول شخصه، اینجا فاطمه کوثره. یک سوره اینجا سکه به نام فاطمه زدن، از بسم الله تا تمام، که بعد از حمدی که باید یک سوره تمام بخوانی تا نمازت صحیح باشد، کوچکترین سوره قرآن، این یه فرزند که در نظر کم می آید، در 3 آیه کار بقره رو میکنه چون کوثره در اون ضلع اجتماعی. همین کوثره ها، یک سوره تمام در این معنا وارد شده، در این مقام تبیین شده، تفسیرش هم حسابی حرف داره. اما این شخصیت ها که جامعه رو حرکت میدن، در تبیین ارزش ها نقش آفرینی میکنن، تأثیرگذاری میکنن روی این اشخاص، حرکت های درونی و بیرونی افراد رو به نوعی با گفتارشون رفتارشون مدیریت میکنن، همون الگوها و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوه، نمونه است، خیاط بگیری ببین. آقا قرآن رو نفهمیدم، علی رو ببین. زهد رو نفهمیدم، فاطمه رو ببین سلام الله علیها. شجاعت رو نفهمیدم، حسین رو ببین. مظلوم بله، اما ذلیل ابدا ابدا. صبر رو نفهمیدم، ببین اینها رو، اینها الگو هن. اینجا شخصیت هن، ضلع دوم جامعه که حرکت ارزش ها بر اون مبنا رقم میخوره، حرکت ها شروع میشه، جنبش های درونی افراد شروع میشه، تشخیص ارزش ها و تبیین ضد ارزش ها توسط شخصیت ها رقم میخوره. جامعه اگر شخصیت نداشته باشه، یا کم باشن یا ضعیف باشن، یک گونه، خدای نکرده کج باشن، بد باشن، ضد ارزش باشن، به گونه دیگه این جامعه رو به ضعف، ناتوانی، پستی و انحطاطه. در اینجا هم صدیقه باز یک سکه تمام عیار، یک سوره به نام خودش زده. مجموعه آنچه که عزیزان ما، دوستان ما، برادران ما، هم لباسای ما بالا منبر میگن، شرح میکنن، 80% مطالبی که بالا منبر رو عرض بیان میشه که قطره ای از دریای فضائل اهل بیت، مربوط به این بخش دومه. اگر خلاصش بکنیم یه کلمه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک. لیلة القدر خیر من الف شهر، فرمود بیت فاطمه است، لیلة فاطمه است، قدر خداست. تفسیرهای مختلف که قبلا خود حقیر توفیقات مختصری در بیان این معنا داشتم برای عزیزان گفتم، عزیزان از این زاویه نگاه کنید، بعد ببینید فاطمه رو کجا پیدا میکنید در نقش آفرینی یا هویت جامعه اسلامی در طول تمدن تاریخ. یک کوثر اینجا این فاطمه است. این ضلع اول شخصیت صدیقه طاهره است. یه ام الفضائل، فرمود هر چه تو داری از ماست. بله علی جان، فاطمه از ماست. اینجا به مقامی میرسه، همه شنیدید، عرض کردم 90% کتاب ها و روایت ها به این بخش پرداخته شده. تمدن سازی، جامعه سازی در معنای کلانش، نه در معنای خرد امر به معروف و نهی از منکر شخصی و جزئی. مادرم، خواهرم، الگو میگیری از فاطمه سلام الله علیها، الگو بگیر. در چه بخش؟ در این سزل به او بگو نکن، به او بگو بکن. این یه نگاه خیلی خرد به قصه دینه، یه نگاه عمیق‌تر، منسجم، مرتبط، به قول امروزی ها سیستمی به دین کن، این اجزا رو به هم مرتبط کن، در انطباق معنای دین رو بفهم. چه کرد فاطمه؟ 9 سال بعد از تکلیف آمد خانه علی، چه کرد؟ در این 9 سال یه ضلع اجتماعی، 3 پسر یکی از یکی، چی بگم؟ افتخار، آدم عجبرش داشت. خدا هر کسی که عجبرش میداره اگه دوستش داشته باشه سریع بزرگتر بهش نشون میده. موسی تورات بهش دادن، یه ذره خطاب رسید جبرئیل به داد موسی برس که هلاک شد، بودو سریع نازل شد. یه لحظه تو دلش خطور کرد حالا که تورات به من داده شده، کسی بالاتر از تورات هم بهش دادن، شیطون یواشکی میگه نه، گفت من اصلا موسی تو این مقام نیست، از تورات بالاتر هم هست، ولی دلالت التزامیه یه بعیدش اینه که یعنی آره دیگه، ما هم آره دیگه ها، یه دلالت بعید، یه اشعار خیلی بعید. بودو بله هست کنار صخره، خضر برو ببینش. یه لحظه خطور زد، خطاب رسید آدم بیا، بردنش نشونش دادن. وقتی اون سجده ملائکه و اون مسائل اتفاق افتاد، حوا نگاه کن، دید بانوی است، تاجی به سر داره، گوشواره‌ای داره، این کیه؟ خطاب رسید از صلب تو میاد، این فاطمه است سلام الله علیها. این عظمت که آدمی که علم الاسما، اینا باید صفت الله سه، اینا باید فهمیده بشه، مبهوت شد. تاج چیه؟ این فرزند است، این کار فاطمه است. دخترم میخوای الگو بگیری، تو این نظام الگو بگیر. خواهرم میخوای درس بگیری، تو این نظام الگو بگیر. این پی پیه. تو بخش دوم فضائل، گوی سبقت رو بود تا آنجا که امام عسکری حجت ابن الحسن العسکری امام زمان، جمله ماندگار ببینید تو مدارک نوشتن، انلی فی کجا فاطمه، اسوه، الگوی من فاطمه است، حجت الله من از فاطمه درس میگیرم، من از فاطمه یاد میگیرم، من به فاطمه نگاه میکنم، من به فاطمه عشق میورزم که درس بگیرم، که یاد بگیرم. اخلاق و زهد و نگاه به دنیا و نگاه به انسانها، نگاه به دوست، نگاه به دشمن، اینا در مورد انسانها، نگاه به دنیا، نگاه به خدا، قامت فی محرابها، بخونید. اینا همه فضائل، اینا همه جنبه دومه. این بیبی بی همتاست که هرچه بگیم نفس بزنیم کم گفتیم. این الگو بودن، این راهنما بودن، که من چند عنوان نوشته بودم، چون وقت کمه جمع میکنم بحثم و تو انشالله فردا توفیق باشه، فردا شب بگیم بعد سوم چی بوده که در جامعه بهش نیاز. جامعه بی شخصیت، جامعه بی هویته، اتوش حقوق بشر پلورالیستی در میاد، یعنی همه درستن، هیچکی معلوم نیست. این هم درسته، اونم یه حرفه، هرچی غلط بگی از توش در میاد. چرا؟ چون شخصیت نداره. مسجد، جامعه، اشخاص پایه پیدا میکنه، با شخصیتهاش تنه پیدا میکنه و بالا میره. خب این بی بی در این مقام حرفای زیادی ازش نقل کردن، اما این شبا ببینید. خب مظلومیت یه طرف، فدک یه طرف، مسئولیت‌های مهمه یه طرف، مادری فرزندا یه طرف، نون پختن و خود رو شستن و تطهیر کردن، اینا همه یه انسان سبودی در این تقسیم بندی ناقص من، اینا مسئولیت هاست. راوی میگه، از نقل میکنه از اسماء، میگه خودشو شستشو داد تو همین روزا. ببینید چه بانوییه. چند تا مطلب عجیبه نسبت به کسانی که ظلم کردن چه کرد، این باشه برای فردا. نسبت به کسانی که مثل ماها جا موندن از بی بی، ما واقعا جا مونده ایم، ما یتیم بزرگ شدیم، غیر اینه، ما این اشخاص رو ندیدیم. امام زمان این نماز رو دیده که میگه اسوه است، ما رو نذاشتن ببینیم. اصلا تو همون کودکی گرفتن این مادر رو، از اولادش، از بچه‌هاش گرفتن. میگه وقتی خلوت کرد، خودش شستشو داد، بفهمیم این فعلا یعنی چی، دردها، قصه ها، مصیبت ها، مظلومیت ها، همه یه طرف، مسئولیت ها یه طرف. ما یه خورده بهمون فشار میدیم، ولمون کن، حوصله هیچکیو ندارم، ولم کن. بی بی با تو چه کردن که هیچکی نفهمید؟ همه چی نوشتن، روزه نخونم، همه چی نوشتن، ظاهرن داستان تو مثل داستان چهره های شاخصی است که میدونستن باید بزنن، مثل علی اکبره، مثل هر کی هر کار تونسته کرده، که مطمئن باشن فاطمه از این بستر بلند نمیشه. با این دردها، با این حرفها، با این کمکاریها اسمام یه وقتی شستشو داد و اون وسائل رو اوورد، گفت دراز کشید، گفت خلوت بذار منو، میخوام با خدای خودم حرف بزنم. ساعتهای عمر آخر آخر میگه گوش کردم ببینم چی میگه. به من گفت برو بیرون، بعد که دیدی از من حرکتی نیست اسما برگرد. میگه رفتم. امروز من مجدگانی شما و خودم و همین یه جمله تو روایات ورق می زدم، دیدم همین. گفت برگشتم دیدم داره مناجات میکنه. چه مناجاتی، چه قسمهایی، خدا رو داره قسم میده به حق رسول خدا پدرم که مشتاق زیارت منه، الهی به حق علی و قصه هایی که برای من میخوره. یک یک داره خمسه طیبه‌ای که آدم برای گناه خودش به میون آورد، داره یک یک اینا رو نام میبره. الهی به حق الحسن چی و اون دردهایی که کشیده، الهی به حق الحسین و اشکهایی که میگه، یک یک چی میخوای بگی بی بی؟ گو آخر گو خدایا گناهکار امت پیغمبر این جا مونده ها، این بیچاره هایی که نگذاشتن ما اینا رو دستگیری کنیم. السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت خیرت الله و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.